صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 17 تیر ماه 1393 هشتم ژوئیه از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. صدای ما را از صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده سحرخیز فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که با ما همراه شدید در این ساعت 7 صبح به وقت ایران. سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. امیدوارم که روزی گرم و دلپذیر پیش روی شما باشه. ما با یک 90 دقیقه زنده تر و تازه صبحگاهی، ویژه شروع یک روز دیگر از زندگی، با یک صبحانه با خبر دیگر با شما همراه هستیم. مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. اما همکاران شب زنده دار من مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست، امیر کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، سمیرا قرایی در تحریری رادیو فردا با ما همراه هست و چهره آشنا برای همه شما مخاطبان این برنامه رضا ولیزاده هم با ما هست با خبرها از ایران و جهان. من از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما صبح خیر میگم و میریم شروع میکنیم یک روز تازه رو، کلید میزنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این رضا ولیزاده.
ممنون خیلی. سلام و صبح بخیر. در حالی که سخنگوی ستاد عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج دور دوم انتخابات را کودتا علیه رأی مردم خوانده، به گزارش رویترز طرفداران اشرف احمد غنیزی دیگر نامزد این انتخابات دوشنبه شب برای ابراز شادی در برخی شهرها از جمله کابل به خیابان آمدند. کمیسیون انتخابات افغانستان روز دوشنبه با اعلام نتایج اولیه انتخابات اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی بیش از 56% و عبدالله بیش از 43% آرا را به دست آوردند. کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که از حدود 13.5 میلیون واجد شرایط رأی دادن، بیش از 8 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، اما ستاد عبدالله این رقم را زیر سوال برده و آن را کمتر می‌داند. وزارت خارجه آمریکا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست به طور کامل و دقیق به ادعاهای مربوط به تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کند. اما در خبری دیگر، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید شورای عالی امنیت ملی مسببه مبنی بر ممنوع التصویری آقای محمد خاتمی نداشته است. علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تذکر چند نماینده برای ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان کردن سید محمد خاتمی را نامعقول دانست و گفت بهتر بود این تذکر دهندگان محترم حکم ممنوع الحیاتی ایشان را هم ذکر می‌کردند تا خیال خودشان را راحت‌تر کرده باشند. روز یک شنبه 10 نماینده مجلس نهم در تذکری به وزیر دادگستری خواستار اجرای ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سال‌های 1376 تا 1384 شدند. عوض حیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان و منصوبان محمود احمدی نژاد هستند. به گفته آقای حیدرپور شهرزایی، بدهکاران بانکی از اطرافیان محمود احمدی نژاد هستند که قصد دارند با جمع‌آوری وام‌های کلام و منابع اعتباری به حضور دوباره آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 12 و نیز اطرافیانش در انتخابات آتی مجلس کمک کنند. نماینده شهرزا خواستار رسیدگی دستگاه‌های امنیتی و قضایی به آنچه که اتهامات اقتصادی دولت نهم و دهم خوانده شده و افزوده این افراد منتسب به دولت گذشته زمانی وام گرفتند که دلار حدود 1000 تومان بوده و اکنون دارایی این افراد از دریافت وام ها چندین برابر شده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با ابراز تأسف از اتفاقاتی که طی 8 سال گذشته در حوزه محیط زیست کشور رخ داده است، از ناپدید شدن 30 سال اسناد پژوهشی این سازمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار اشاره نکرده که این اسناد دقیقاً در چه سالهایی گم شدند، اما در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده فاطمه واعظ جوادی با تخصص روانپزشکی و همچنین محمد جواد محمدزاده استاندار خراسان رضوی بوده است. دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با شتاب یافتن روند خشک شدن دریاچه ارومیه و چندین تالاب ایران، بحران کم‌آبی و آلودگی هوا همراه بوده است. روز دوشنبه شبه نظامیان حماس در نوار غزه در پاسخ به حملات هوایی اسرائیل بیش از 40 راکت به سوی اراضی اسرائیلی شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل میگوید از مجموع راکت‌های شلیک شده حدود 16 راکت به سوی یکی از شهرهای اسرائیل به نام بیرشبا شلیک شده که در حدود 200 هزار تن جمعیت دارد.
خیلی سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه مراد ویسی براتون چه ها آماده کرده. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید از دولت حسن روحانی حمایت میکند. گوگرد بنزین در تهران 20 برابر حد مجاز. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید در دو سال گذشته شهروندان چنین بنزینی مصرف کردند. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به نوسان قیمتها در ماه رمضان میپردازیم، موضوعی که ممکنه ذهن شما رو هم مشغول کرده باشه. سهم فرهنگ و هنر در صبحانه با خبر امروز پررنگتر از همیشه است. گزارشی اختصاصی از آغاز کار جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری براتون آماده کردیم. موسیقی داریم، نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران، ورق میزنیم روزنامه ها رو و از جهان ورزش هم براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت. این ساعت از روز از ساعت 7:07 صبح به وقت خوب شما در ایران که من با شما صحبت میکنم، همه اینها رو فقط در صبحانه با خبر رادیو فردا میتونید بشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته 16 تیر ماه اعلام کرد که از دولت حسن روحانی و تیم هسته‌ای او دفاع می‌کند و به مذاکره کنندگان ایران اعتماد دارد. اما گذشته از این اعلام رضایت رهبر ایران نسبت به شعار دولت حسن روحانی یعنی شعار اعتدال هم هشدار داد و گفت که نباید از این واژه به عنوان ابزاری برای کنار گذاشتن کسانی که او گروه مؤمنان، گروه‌های مؤمن نامید استفاده کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم و ببینیم در گزارش که همکارم سمیرا قرایی آماده کرده.
روز دوشنبه 16 تیر جمعی از مدیران ارشد و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیدار کردند. در این جلسه ابتدا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنرانی کرد و پس از او آیت الله خامنه ای در سخنرانی یک ساعته به تبیین مباحثی درباره پرونده هسته‌ای، مسائل منطقه و همچنین حمایتش از دولت فعلی پرداخت. آقای خامنه ای طی این سخنرانی عنوان کرد که او حامی دولت حسن روحانی و باقی بلندپایگانی است که او با آنها آشنایی دارد.
این را همه بدانند، من به دولت را حمایت می کنم. من به دولت از همه توانی که در اختیار من هست استفاده خواهم کرد برای کمک به دولت.
آقای خامنه ای حمایت از دولت آقای روحانی را حمایتی ویژه نمی داند و آن را حمایتی همچون حمایت از دولت‌های قبلی می خواند.
مثل همه دولت‌های گذشته، همه دولت‌هایی که بعد از انقلاب سر کار آمدند دولت‌های منتخب مردمند.
مجید محمدی جامعه شناس نیز با اشاره به این نکته حمایت آقای خامنه ای از دولت حسن روحانی را حمایتی مشروط می‌خواند.
حمایت آقای خامنه ای از دولت آقای روحانی مقید هست به مجموعه سیاست‌هایی که ایشون قبلاً اینها رو تعریف کرده و این حمایت هم چندان تفاوتی با حمایت از دولت خاتمی یا احمدی نژاد یا دولت آقای هاشمی نداره. آقای خامنه ای در کنار این حمایت هایی که لفظاً بیان میشه، همیشه تلاش بر این میکنه که مجموعه دولت رو، تک تک اعضای کابینه رو همجهت با سیاست های خودش نگه داره. اونها هم بدون مشورت با شخص ایشون اقدامی نمی کنند تا با مشکلی بعداً مواجه نشن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در صحبت هایش تاکید میکند که به تیم هسته ایران اعتماد دارد.
البته ما به تیم مذاکره کننده اون اعتماد داریم، مطمئن یقیناً اونها به دست‌اندازی به حقوق کشور و حقوق ملت و کرامت ملت راضی نخواهند شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران معتقد است که مسئولان ایران باید هوشیار باشند تا غرب نتواند محاسباتشان را برهم بریزد و در کارشان اخلال ایجاد کند و آنها را اغوا کند. آقای محمدی، جامعه شناس، این صحبت‌ها را برخواسته از دیدگاهی می‌داند که خود را فرشته و دیگری را شیطان می‌داند.
صحبتی که آقای خامنه‌ای در مورد محاسبات غربی‌ها می‌کنند متأسفانه چارچوب عقلانی نداره. شیطان محوران نه هست. ایشون کاملا نگاه شیطانی به غرب رو در این سخنان منعکس میکنن و بر این باور هستن که غرب در محاسباتش به دلیل شیطانی بودن متکی است بر تطمیع و تهدید، در صورت که در مذاکرات جاری عمدتا دو طرف، هم طرف ایرانی و هم طرف غربی، به دنبال یک نوع بازی برد برد هستن، یعنی کاملا بر مبانی عقلانی استوار هست. نگاه آقای خامنه‌ای به رفتار جمهوری اسلامی کاملا رفت دار خود حق پنداری است. ایشون معتقده که جمهوری اسلامی بر اساس سنت‌های الهی عمل می‌کنه و خداوند رو کاملا در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار میده.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتهای سخنرانی یک ساعته خود اشاره‌ای به واژه اعتدال که شعار دولت حسن روحانی است نیز می‌کند و درباره بد تعبیر شدن آن هشدار می‌دهد.
شعار دولت اعتدال است. اعتدال شعار بسیار خوبی است. ما هم تأیید میکنیم اعتدال را. افراد محکوم است، بد است. سفارشی که من میکنم این است که مراقب باشید جریانهای مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند.
آقای خامنه‌ای در تعریف گروه مؤمن آنها را کسانی معرفی میکند که همیشه آماده و پذیرای خطر هستند.
در خطرها اون جریان است که زودتر از همه سینه سفر میکند. اون جریان است که دولتها را در مشکلات واقعی به معنای حقیقی کلمه حمایت میکنه.
مجید محمدی در تعریف گروه مؤمنی که آقای خامنه‌ای به آن اشاره میکند، آنها را مشخصا گروههای نظامی و امنیتی میداند.
آقای خامنه‌ای وقتی از جریانهای مؤمن صحبت میکنه، با توجه به مشخصاتی که ایشون همیشه داده، مشخصا ایشون اشاره میکنه به نیروهای نظامی و امنیتی که در تمام دستگاه‌ها حضور دارن و اینها گزارششون و پاسخگوییشون هم در برابر رئیس دولت نیست، در برابر بیت رهبری هست.
اما دلیل عنوان کردن این مسئله از سوی رهبر ایران و هشدار درباره سوء استفاده از واژه اعتدال چیست؟ مجید محمدی:
این که آقای خامنه‌ای تأکید میکنه به دولت آقای روحانی که باید این جریان‌ها رو در درون دولت نگه دارن، ناشی از صحبت‌های خود آقای روحانی است در دوره کارزارهای انتخاباتی که ایشون به صراحت بیان میکرد که باید فضا رو از امنیتی بودن خارج کرد. خب این دقیقاً معنیش این هست که نیروهای امنیتی و نظامی باید نقششون در دولت کاهش پیدا کنه، اما آقای خامنه‌ای با این سیاست چندان موافق نیست.
صحبت های آقای خامنه ای همزمان با برگزاری ششمین نشست وین و در حالی انجام می شود که تیم هسته ایران مشغول بحث و گمانه‌زنی با گروه پنج علاوه یک بر سر موارد اختلاف است.
سمیرا غریبی همکارم با گزارشی که دیدید و شنیدید، 7:14 صبح هست در تهران. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
میگن این مسئولین ما میگن ما تو عراق و جای دیگه دخالتی نداریم، نیرو هم نمیفرسیم. متاسفانه خودشون دارن خودشون رو لو میدن. از او بر هواپیما میفرسن، از او بر نیرو میفرسن، از این برم میگه ما نم مخالف کردستان هستیم که استقلال یابه. ما نمیذاریم این کار بشه. خب شما چه کار هستیم؟ اون یک کشور دیگه است، ما یک کشور دیگه. اگه شما هم راست میگین خب بیرین همونجا زندگی کنین، تو عراق، تو لبنان، تو سوریه زندگی کنین. دست از سر مردم ایران و ایرانو برداریم بابا. شما که ایرانو نابود کردین.
جمهوری اسلامی هرگز در کشورهای همسایه، بخصوص در عراق دخالت نباید کرد.
آقا چجوریه؟ این داعش تو سه روز اومد نصف عراق رو گرفت، بعد ایران و عراق 8 سال جنگیدن، این همه کشته شدن و آخرش هم معلوم نشد هیچی به هیچی. غیر از اینه که یه عده این وسط از این جنگ فقط داشتن نون میخوردن، فقط جوانهای مملکت بنده خدا شهید شدن.
آقای حجت الاسلام، حسین انصاریم، میشه بگیم برای ما چرا زدن ریش حرامه؟ آیا واقعا 1400 سال پیش تیر وجود داشت که بخوام بزنن بگن حرامه یا حلاله؟ پس چطور جای دیگر رو باید بزنیم که موجب آزار اذیت رو نمیدونم چیزا میشه، ولی ریش رو نباید بزنیم؟ آقا بگو برای ما، بگو چرا ریش زدن حرامه، اینو بگو ما بفهمیم دیگه. آقا حرام حلال ما بفهمیم.
نه نونی نه آبی برای مردم، فقط پاچه گرفتن زن و بچه بیگناه مردم. بابا دست بردارید از این کاراتون، خجالت بکشید، ببینید دنیا به کجا داره میره. شما دارید مردم به قهقرا میبرید، اینقدر مردم متنفر نکنید از خودتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ماه رمضان هستیم و معمولاً در این ماه با نوسانات در قیمت کالاها شهروندان روبرو هستند. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به همین موضوع. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان که از پاریس با ما همراه میشه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این در حالی که آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران از کاهش چشمگیر نرخ تورم خبر میده، اما اینطور که حالا رسانه ها گزارش میدن، مردم، حسگرهای مردم در حقیقت در مورد قیمت های کالاها به خصوص در ماه رمضان چیز دیگه رو نشون میده. این تفاوت حس مردم و آنچه که دولت اعلام میکنه از تورم در چیست؟
در اینکه نرخ تورم در ایران طی 11-12 ماه گذشته به صورت چشمگیری پایین اومده تردیدی نیست. تیر ماه سال گذشته نرخ تورم رسید به بالای 40%، در حال حاضر زیر 28% است. تا یک سال پیش قیمت‌ها هر ماه یک جهش 3% رو تجربه می‌کردند، در حال حاضر متوسط نرخ تورم ماهانه رسیده به 1/3 اون چیزی که قبلا بود. البته همین حد از تورم هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در دنیا وحشتناکه. هنوز نرخ تورم ایران در یک ماه به مقدار قابل ملاحظه بالاتر هست از نرخ تورم منطقه یورو در یک سال. با این همه دولت روحانی تا اینجا در مبارزه با تورم موفق بوده. خب چرا مردم این موفقیت ها رو احساس نمی کنند؟ اولا به این دلیل که پایین آمدن نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست. قیمت متوسط پایین نیومده، این سرعت متوسط افزایش قیمت کالاها نسبت به قبل هست که کندتر شده. مثلا به جای 41% حالا شده 28%، و این برای مصرف کننده ها محسوس نیست. دومین دلیلش این است که نرخ تورم کالاهای مصرفی خوراکی به خصوص در ماه رمضان بالاتر است از میانگین نرخ تورم عمومی. در این شرایط چطور میشه انتظار داشت که حسگرهای مردم به قول رسانه‌های تهران کاهش تورم رو واقعا احساس بکنند؟
خب شما از رسیدن تورم به 28% خبر دادید، اما دولت آقای روحانی وعده داده بود که تا پایان امسال تورم رو به 25% برسونه. اساسا این کار با شرط موجود شدنی است آقای خاوند؟
به احتمال غریب به یقین در صورت پیش نیومدن یک رویداد غیر عادی، وعده دولت 11 در زمینه تورم 25% به جای آخر سال طی 2 آینده تحقق پیدا میکنه. شایدم تا آخر همین ماه رمضان زیاد دور نباشه از این هدف. با توجه به گرایش فعلی این امید وجود داره که نرخ تورم تا آخر امسال برسه به 18%، بسیار بهتر از اون چیزی که آقای روحانی وعدش رو میداد. البته اتفاقهای غیر مترقبه میتونند این پیشبینی رو نقش براب بکنند. از جمله این که گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک به بنبست بخوره، نرخ ارز دوباره بیفته به سربالایی و تورم رو هم بالا ببره.
خب در میان سازمان های بین المللی چه صحبتی دارن و چه دیدگاهی دارن در مورد این نوسانات نرخ تورم در ایران؟
صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال 2014 سال جاری میلادی 20% و در سال 2015 22% پیش بینی کرده. در صورت تداوم وضعیت فعلی ایران میتونه نرخ تورم کمتری داشته باشه نسبت به این پیش بینی ها.
سپاسگزارم فریدون خاوند اقتصاددان با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم هیدری. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
سه‌شنبه 17 تیر ماه امروز به کیوسک‌های مطبوعات هم سر می‌زنیم مثل هر روز و نگاهی می‌کنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. با ما شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
تایمی خضر ایدری صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده از شرق شروع بکنیم. مطلب متنوعی در صفحه یکش داره ولی من میخوام شروع بکنم به مطلبی که به تئاتر مرتبط هست. آی با کلا آی بی کلا که از کارهای مشهور غلام حسین ساعدی است به صحنه خواهد رفت و بعد از 35 سال جعفر والی این کار رو به صحنه میبره و به صحنه تئاتر باز میگرده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و با تیتر این گزارش هم بازگشت والی با ساعدی به سنگلج هست. تیتر یک روزنامه شرق امروز افشاگری علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس علیه ادعای جبهه پایداری هست و آقای مطهری به نوشته روزنامه شرق گفته که هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای ممنوع التصویر و ممنوع الخروج و ممنوع البیان کردن آقای خاتمی وجود نداره، بلکه تنها یک نامه بوده در جریان اعتراضات سال 88 از سوی دبیرخانه این شورا به رسانه‌ها ابلاغ شده بود. عکس یک روزنامه شرق هم آقای عبدالله رو نشون میده، کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان. اما روزنامه شرق نوشته که نتایج اولیه آرا نشون میده که اشرف غنی پیروز 56% انتخابات است.
خب به روزنامه آرمان هم نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده خبر داده است از ادامه واکنش ها به آزار جنسی دانش آموزان در مدرسه و نامه سرگشاده که انجمن حمایت از کودکان به رئیس جمهوری ایران آقای روحانی نوشته.
بله، ماجرای افشای تجاوز به کودکان در مدارس و همچنین باشگاه‌های ورزشی، البته برخی از مدارس و باشگاه‌های ورزشی ماجرای دنباله‌داری است که این روزها مطبوعات به اون توجه ویژه‌ای دارن. حالا روزنامه آرمان هم امروز در این زمینه این گزارش رو منتشر کرده. عکس یک روزنامه آرمان هم آقای محمد خاتمی رو نشون میده و گفتگویی با آقای محمد رضا تاجیک از چهره های اصلاح طلب که ایشون گفته روزی برای بازگشت خاتمی فرش قرمز پهن خواهند کرد. و البته روزنامه آرمان خبر داده که استیضاح وزیر علوم هم از سوی اصولگرایان مجلس شورای اسلامی منتفی شد.
اعتماد هم میبینم که واکنش علی مطهری نماینده مجلس رو در مورد آنچه که نمایندگان گفته بودند ممنوع البیانی و ممنوع التصویری آقای خاتمی منتشر کرد. آقای مطهری گفته است که خاتمی را ممنوع الحیات کنید.
بله، روزنامه اعتماد هم بازتاب درخواست برخی از نمایندگان جبهه پایداری درباره اجرای ممنوعیت‌های تازه علیه رئیس جمهوری دوره اصلاحات رو مورد توجه قرار داده. اما روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از قول ایشون نوشته که همه بدانن بنده دولت را حمایت و تایید می‌کنم. روزنامه اعتماد خبر داده که وزیر اقتصاد آقای علی طیب نیا هم اعلام کرده که حذف یارانه پردرآمدها به زودی به اجرا در خواهد.
ایران چطور؟ روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه ایران عکس یکی خودش رو اختصاص داده به آقای علی لاریجانی و رضا فرجی دانا رئیس مجلس و وزیر علوم و نوشته که ماجرای استیضاح وزیر علوم با پادربیانی آقای علی لاریجانی به مصالحه ختم شده و دستکم یک ماه به تعویق افتاده. روزنامه ایران هم حمایت آقای خامنه ای از دولت آقای روحانی رو در تیتر یک خودش برجسته کرده و البته این روزنامه گزارشی هم منتشر کرده از اظهارات معصومه ابتکار درباره مفقود شدن دستاوردهای سازمان حفاظت از محیط زیست در حوزه پژوهش.
آقای رفیع‌زاده، در حالی که همه روزنامه‌ها سخنان آقای خامنه‌ای رو در مورد دولت منتشر کردند که به حال گفته است من حمایت می‌کنم از دولت آقای روحانی، کیهان تیتر یک جالبی داره امروز.
بله، روزنامه کیهان از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که مراقب باشید جریان‌های مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند. و نکته جالب این که روزنامه جوان هم این همین تیتر رو برگزیده از میان سخنان رهبر جمهوری اسلامی. و البته روزنامه کیهان امروز گزارش دیگری هم داره درباره استیضاح وزیر علوم، چون روز گذشته نوشته بود که وزیر علوم احتمالاً استیضاح خواهد شد، اما حالا نوشته که وزیر علوم یک ماه بهش مهلت داده شده از سوی نمایندگان اصول.
آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید نگاهی هم بکنیم به شهروند که در عکس یکش تیتر زده است جشن علکی خوشها، اشاره به مراسم و برگزاری مراسم جشن طلاق در ایران هست.
بله، روزنامه شهروند امروز در تیتر یک خودش هم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه 17% نقدینگی ایران در دست بدهکاران بزرگ بانکی است و یه گفتگو هم کرده با معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر که ایشون گفته متادون در زندان به فروش می‌رسه و سازمان زندان‌ها پول نداره.
سپاسگزارم، باز با شما همراه میشیم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب حالا در این ساعت 7:26 صبح نوبت میرسه به جهان ورزش، با فریبرز غریب همراه میشیم و خبرها از جهان ورزش رو پیگیری میکنیم.
مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2014 امشب با برگزاری دیدار کلاسیک برزیل آلمان آغاز میشود. به زعم کارشناسان جام بیستم یکی از دیدنی ترین و پرهیجان ترین جام های جهانی بوده، از بازی های پرگل و نتایج دور از انتظار گرفته تا شگفتی سازی ها و اتفاق های غیر قابل پیش بینی. برگزار کنندگان اولین مسابقه نیمه نهایی هر دو روی هم 8 بار قهرمان جام جهانی شدند، سلساو 5 بار و ژرمن ها 3 بار. هر دو تیم نیز از مدعیان قهرمانی هستند. برزیل که از آوانتاژ میزبانی بهره میبرد، غیبت نیمار مصدوم و تییاگو سیلوای محروم مهمترین دغدغه اش است و آلمان که مصدوم و محرومی ندارد به مانوئل نویر دروازه‌بان مقتدرش و توماس مولر دونده و گلزنش مینازد. نبرد برزیل آلمان در ساعت 10 شب سه‌شنبه به وقت اروپا، نیم بامداد چهارشنبه به وقت ایران، با قضاوت مارکو رودریگز داور مکزیکی در شهر بلو هوریزنته آغاز می شود. هلند و آرژانتین هم چهارشنبه شب دومین بازی نیمه پایانی را برگزار خواهند کرد. بعد از مصدومیت غافلگیر کننده نیمار، ستاره گلزن تیم ملی فوتبال برزیل که همه هواداران این تیم را در بخت فرو برد، از اردوی آرژانتینی ها هم خبر می رسد که آنخل دیماریا، یکی از بازیکنان تاثیرگذار این تیم، به دلیل آسیب دیدگی که در بازی مقابل بلژیک نصیبش شد، از حضور در دیدار با هلند باز ماند. آرژانتینی ها که بعد از 24 سال به نیمه نهایی جام جهانی رسیدند، از غیبت دیماریا در دیدار با هلند شدیداً نگران هستند. بدور از هیاهو و قوقای جام جهانی در ایران، تیم‌های لیگ برتری فوتبال در حال آمادگی برای آغاز فصل جدید هستند. اما وضعیت مالی دو باشگاه پرهوادار تهرانی، پرسپولیس و استقلال، با وجود تغییرات گسترده مدیریتی و واگذاری هنوز مناسب نیست. خبرگزاری مهر روز گذشته از بدهی 90 میلیارد تومانی استقلال خبر داد و علیرضا رحیمی مدیرعامل پرسپولیس هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد بدهی مالی سرخپوشان گفته
باور کردنی نیست. متأسفانه یعنی من الان مدتی که منم توی پرسپولیس دارم کار میکنم، باور کنین 90% وقتم تو همین بدهی هست که میان اینجا و حرفش هم منطقیه، برحال باش که این بدهی رو داره.
و دی استفانو، اسطوره آرژانتینی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا، دیروز دوشنبه به دلیل بیماری قلبی درگذشت. دی استفانو که جمعه گذشته 88 ساله شد، روز شنبه به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان بستری شد و روز دوشنبه درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا.